پادکست زندگی با چشمان بسته، اپیزود 11، تولد شکوفه ها در شورزار. سلام و ارادت، خوشحالم که در یک اپیزود دیگه در خدمت شما هستیم. همینطور که میدونید پادکست زندگی با چشمان بسته درباره اینه که ما افراد نابینا و کمبینا با همه محدودیت هایی که داریم چطور میتونیم توی زندگیمون موفق باشیم، به خودشکوفایی برسیم و در این راستا به چه امکانات توانبخشی و خدمات مرتبط میتونیم دسترسی داشته باشیم و ازشون استفاده بکنیم. در این اپیزود هم قراره درباره کشف و پرورش استعدادهای افراد نابینا و کمبینا حرف بزنیم. لطفاً با ما باشید. خب اولین چیزی که لازمه بهش بپردازیم تعریف خود استعداد هستش. استعداد ظرفیت ذاتی هستش که فرد با کمک اون میتونه توانمندی هایی رو در یک زمینه خاص داشته باشه و یک عمل کرده بالاتر از سطح متوسط از خودش نشون بده و با یک سرعت و پیشرفت بالا در اون زمینه خاص پیشرفت بکنه. به خاطر همین کشف و پرورش استعدادها اولین قدم هر گونه توانبخشی آموزشی و شغلی هستش. حالا باید به این بپردازیم که ظرفیت‌های آموزشی و وضعیت شغلی افراد نابینا و کمبینا در کشورمون چه جور هستش. توانبخشی را خیلی خوبه که اول تعریفش بکنیم. دادن قدرت و اراده آزاد به افراد برای سازگاری با شرایط از طریق مداخله های محیطی و فرایندی که به فرد کمک میکنه که بیشترین سازگاری و هماهنگی رو با شرایط موجود داشته باشه رو در کل ما میتونیم توانبخشی در نظر بگیریم. با توجه به شرایط آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور امروزه افراد نابینا و کمبینا رو به سمتی سوق میدن، حالا چه در شغل و چه در مباحث آموزشی، که به حد اقل توانبخشی و فناوری های کمکی نیاز داشته باشه. به خاطر همین بیشتر افرادی که ما میبینیم آسیب بینایی دارن الان در حال حاضر در رشته علوم انسانی در متوسطه دوم مشغول به تحصیل هستن و با اینکه حالا اخیراً رشته موسیقی از زیرشاخه‌های هنر و رشته خدمات اداری از زیرشاخه‌های کاردانش به آموزش رسمی افراد نابینا و کمبینا اضافه شده، ولی در کل بقیه رشته‌های غیر نظری برای این افراد دسترس پذیر نیستش و برای خوندن و مطالعه و تحصیل در اونها این افراد به شدت با مشکل و مضیقه روبرو هستن. اگر این افراد، یعنی افراد نابینا و کمبینا، با تلاش خودشون و حمایت خانواده‌شون در یک رشته غیر نظری مثل فیزیوتراپی یا علوم کامپیوتر قبول بشه در دانشگاه مد نظر، تو ثبت نام و مصاحبه های اولیه به دلیل معلولیت بینایی که دارن ردشون میکنن و حتی اگر این فرد بتونه با هزار بیچارگی و بدبختی تحصیلش رو در دانشگاه تموم کنه، پیدا کردن شغل و قبولی در مصاحبه‌های شغلی بسیار بسیار براش دشوار هستش. نکته دیگه اینه که هیچ آموزش رسمی برای یک فن و یک حرفه برای افراد با آسیب بینایی وجود نداره و اگر این افراد به دانشگاه نرن معمولا نمیتونن شغلی رو برای خودشون داشته باشن و بتونن از نظر مالی مستقل از خانواده‌شون باشن. در دانشگاه هم خب خیلی وضعیت به سامانی وجود نداره. اولا از وقتی که آموزش عالی رایگان شده بر اساس ماده 9 قانون حمایت از افراد معلول، کیفیت تحصیلی و موفقیت‌های این افراد در حوزه آموزشی و دانشگاهی خیلی کم شده. نسبت قبولی افراد نابینا و کمبینا در دانشگاه‌های دولتی پایین اومده، بیشتر افراد دیگه گرایش پیدا کردن در دانشگاه‌های آزاد تحصیل بکنن، و از طرف دیگه تمام محتواهای دیداری و عملی تلاش میشه چه در دوره مدرسه چه در دوره دانشگاه برای این افراد حذف بشه، حتی در دوره‌های پایینی مثل مقطع ابتدایی. در حوزه اشتغال هم به دلیل اینکه کلیشه ناتوانی در جامعه به شدت گسترش داره و حاکم هستش، کارفرما به افراد نابینا و کمبینا اعتماد نمی‌کنه و اونها رو استخدام نمی‌کنه. حالا گلوگاه های آموزشی و هدایت های تحصیلی افراد نابینا و کمبینا چه چیزهایی هستش؟ اولا ما رشته تربیت معلم مجزا برای آموزش دانش آموزان نابینا و کمبینا نداریم و تمامی افرادی که به نحوی قرار در آینده معلم بشن به طور عمومی و خیلی سطحی با افراد با نیازهای ویژه و دانش آموزان استثنایی آشنا میشن، و از طرف دیگه آموزش های عملی و دوره های کارورزی محدودی رو این افراد میگذرونن که باعث میشه که مهارتشون در سطح مباحث تئوری و نظری باقی بمونه. نکته دیگه اینه که وقتی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان قبول میشن، بلافاصله اونها رو استخدام میکنن و حقوق براشون در نظر میگیرن، و همین باعث میشه که کیفیت تحصیل و موفقیت های آموزشی این افراد کم بشه، انگیزه کمتری رو برای پیگیری امور آموزشی و پژوهشی داشته باشن. همه اینها باعث میشه که افرادی که انگیزه و استعداد لازم تدریس افراد نابینا و کمبینا رو ندارن در آینده مشغول بشن در حوزه معلمی و تدریس این افراد. نکته دیگه کم بودن حقوق معلمان نسبت به کارکنان بقیه وزارتخونه ها هستش که کارو پیچیده تر میکنه. در نهایت ما در جامعه با این مواجه هستیم که معلمانی که قرار دانش آموزان نابینا و کمبینا رو آموزش بدن، هنر و مهارت لازم و خلاق واقعیت انگیزه مربوط این کار رو ندارن. نکته دیگه‌ای که اینجا هست اینه که محتواهای درسی و آموزشی برای این افراد مناسب سازی نیست، به ویژه در رشته‌های غیر نظری. نکته دیگه بحث آزمون‌های سنجش هستش که برشون دسترس‌پذیر نیست، بیشتر مبتنی بر نوشته و تصویر و دیدار هستش، و اگر منشی هم اختصاص داده میشه بهشون، تخصص لازم یا حوصله لازم رو نداره که در نتایج خیلی دخیله و تأثیرش رو میذاره. نکته دیگه اینه که محدودیت هایی وجود داره در زمینه مدارس استثنایی، مثلا تعداد کلاس ها کمه و این باعث میشه که معلم ها مجبور بشن برای اینکه ساعت های موظفیشون رو پر بکنن سر کلاس هایی برن که در اون زمینه تخصصی ندارن، و یا قانون حد نصاب تعداد دانش آموزان هستش که باعث میشه خیلی از ظرفیت هایی مثل ورزشگاه ها، اتاق های گفتار درمانی، فیزیوتراپی، کار درمانی، اتاقهای مشاوره و چیزهای از این قبیل خالی بمونه، و مدیر هم دستش خالیه و حقوقی هم که معلم و کارشناس لازم میگیره خیلی پایینه، به خاطر این انگیزه پیدا نمیکنه که فراتر از ساعتهای موظفیش در مدرسه بمونه و کاری رو انجام بده. آموزش هایی هم که وجود داره، محتوای آموزشی خیلی یک پارچه و واحد هستش که با استعدادهای متنوع دانش آموزان هماهنگ نیست و از طرف دیگه مطالب هم خیلی غیر کاربردی، جزئی و نظریه که باعث میشه دانش آموز اصلا نتونه باهاش ارتباط بگیره. بعد از اینکه خب ما به گلوگاه هایی که در عرصه هدایت تحصیلی و آموزش افراد نابینا و کمبینا اشاره میکنیم، باید به این بپردازیم که چه ارگان هایی میتونن نقشی بیافرینن در زمینه کشف و پرورش استعدادها. اولین چیز خب آموزش و پرورش استثنایی هستش که متولی اصلی آموزش دانش آموزان نابینا و کمبینا هستش. خیلی خوبه که یک دفتر اختصاصی رو در چارت خودش طراحی بکنه که کارش صرفا کشف و پرورش استعدادهای دانش آموزان استثنایی و با نیازهای ویژه باشه. حالا این دفتر رو میتونه با همکاری سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان راه بندازه که اون الان در حال حاضر صرفا به نیازها و آموزش دانش آموزانی که هوش بهره بالا دارن توجه داره. کارشناسان این دفتر خوبه در کنار معلمان در مدارس روی امور متنوعی نظارت داشته باشن، مثلا اینکه رشته هایی رو شناسایی بکنن که مطابق با استعدادها و علایق دانش آموزان هستش، محتواهای آموزشی رو در رشته های متنوع مناسب سازی بکنن، شیوه های مناسبی رو برنامه‌ریزی بکنن که محتواهای دیداری و بصری قابل تدریس بشه برای افراد با آسیب بینایی، آزمون های سنجش رو دسترس پذیر بکنن، حالا با برید کردن و یا دادن منشی تخصصی، مربی متخصص حوزه آموزش برای دانش آموزان با نیازهای ویژه تربیت بشه، کارشناسانی در قالب فرصت‌های مطالعاتی اعزام بشن به مراکز توانبخشی شغلی و آموزشی بین المللی که فعال هستن در زمینه افراد نابینا و کمبینا و انتقال تجربه بکنن از فضای بین الملل به فضای ملی. نکته دیگه اینه که رشته‌های تحصیلی و شغلی در محتواهای درسی به درستی به دانش آموزان معرفی بشه که اونها بتونن انتخاب داشته باشن، انتخاب مناسبی رو داشته باشن متناسب با علایقشون، آزمون‌های گرایش و توانایی با دقت و پیگیری بیشتر در مدارس انجام بشه که به درستی دانش آموزان بشه هدایت تحصیلی براشون انجام بگیره، و بعد هم اینکه در موقعیت‌های واقعی و عملی مثل مسابقات، جشنواره‌ها، المپیاد و چیزهای از این دست بشه گرایش‌ها و توانایی‌های دانش آموزان رو شناسایی بکنه. از طرف دیگه معلم‌هایی که در آموزش و پرورش مشغول هستن لازمه که دانش و مهارتشون رو به روز نگه دارن، شرایط اجتماعی و فناوری‌های کمکی به روز رو رصد بکنن، به خاطر اینکه بتونن به درستی در حوزه تدریسی که دارن دانش آموزانشون رو کمک بکنن. ظرفیت‌های نوینی که در زمینه آموزش و شغل وجود داره رو معرفی بکنن به این افراد، و به مدیران هم تنخواهی داده بشه که بتونه به کارشناسان و مربیان دستمزد لازم رو ارائه بده برای اینکه فراتر از ساعت موظفیشون در مدرسه فعالیت بکنن و برنامه‌های فوق آموزشی و متنوع، یعنی آموزش‌های متنوع رو در فضای مدرسه رقم بزنن که دانش آموزها بتونن انتخاب‌های بیشتری داشته باشن و یک مسئله‌ای رو انتخاب کنن که با علایقشون و توانایی‌هاشون مطابق هستش. سازمان دیگه ای که میتونه در زمینه استعدادیابی کمک بکنه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی هستش که میتونه یک نقش تسهیلگر داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی در رسانه های جمعی به درستی توانایی های افراد نابینا و کمبینا رو به خانواده ها و اعضای عمومی جامعه معرفی بکنه، برای کارفرمایان یه سری امور انگیزشی و تشویق کننده در نظر بگیره، مثلا دادن وام یا معافیت های مالیاتی و پرداخت بیمه که این افراد گرایش پیدا بکنن، علاقه پیدا بکنن که نیروهای معلول رو جذب بکنن، به خود افراد با آسیب بینایی کمک بکنن، مشوق هایی رو برای اونها در نظر بگیرن که خودشون کسب و کارهای خصوصیشون، یعنی شرکت های تعاونی زود بازده و کوچیک و یا استارتاپ های خودشون رو راه بندازن. حالا چجوری میشه این کار انجام داد؟ با دادن وام خود اشتغالگری، فراهم کردن بازار مصرف و یا دادن معافیت های بیمه و معافیت های پرداخت حق بیمه و مالیات. از طرف دیگه فرصت‌های مناسب سازی شده آموزشی و شغلی رو به اطلاع این افراد برسونن که اگر یک جایی یک مسئله وجود داره بتونن پیگیری بکنن از اونها، و اگر نیاز دارن به یک تجهیزات کمکی، یک فناوری توانبخش، اونها رو در اختیار این افراد قرار بدن و با تهیه دستورالعمل‌ها و ارائه مشاوره‌ها به کارفرمایان اهداف رفتاری رو در فضای شغلی مناسب سازی بکنن برای این افراد و در کل سایر ارگان‌ها رو بسیج بکنن در زمینه کشف و پرورش استعدادهای افراد نابینا و کمبینا. ارگان دیگه ای که اخیراً خیلی داره علاقمندی خودش رو نشون میده در زمینه توانبخشی آموزشی و شغلی افراد نابینا و کمبینا، سازمان فنی حرفه‌ای کشور هستش. خب این سازمان میتونه با توجه به ظرفیت‌هایی که داره آموزش‌هایی رو به این افراد ارائه بده که بتونن مستقیم وارد بازار کار بشن و شغلی رو داشته باشن، ولی در حال حاضر نیازها و توانایی‌های این افراد رو به درستی نمی‌شناسه و خیلی خوبه که یک همکاری گسترده با تمامی ارگان‌های دولتی و خصوصی فعال در حوزه آسیب بینایی داشته باشه که بتونه محتواها و دوره‌های مناسب و دسترس پذیر رو برای افراد نابینا و کمبینا فراهم بکنه، ترتیب بده که بتونن این افراد از اونها استفاده بکنن و بتونن با توجه به آموزش‌هایی که دریافت کردن شغل خودشون رو پیدا بکنن و در اون مشغول باشن. آخرین چیزی هم که خوبه بهش اشاره کرد، سازمان‌های مردم نهاده که به حالت خصوصی فعالیت میکنن. خیلی خوبه در زمینه مشاوره تحصیلی و شغلی وارد عمل بشن، به خانواده ها و افراد نابینا و کمبینا مشاوره بدن که مسیر درست رو انتخاب بکنن و با همکاری که میتونن با مدارس داشته باشن ظرفیت‌های فضای مجازی رو به درستی به افراد با آسیب بینایی آموزش بدن که این افراد بتونن با کمک این ظرفیت ها در مشاغل خیشفرما و یا برندسازی شخصی بهتر و بیشتر فعال بشن. بخش آخری که خوبه بهش بپردازیم راهنمایی‌ها و توصیه‌هایی هستش که به خود افراد نابینا و کمبینا و خانواده‌ها میشه داد، و اون اینه که کشف و پرورش استعدادها یک مسئله چند جانبه هست و لازمه که اشخاص هم خودشون اقداماتی رو داشته باشن. افراد نابینا با کمبینا اولین قدم اینه که باید یک دید واقع‌گرایانه داشته باشن از تله اثبات، زندگی کردن مطابق با میل دیگران نجات پیدا بکنن و یک تصمیم اصیل و مطابق با شرایط خودشون بگیرن برای هم حوزه تحصیلیشون و هم حوزه اشتغالشون. از طرف دیگه از کلیشه ها و باورهای قالبی که وجود داره آزاد بشن، با جسارتی که پیدا میکنن از مرز گذشتگان بگذرن و برای این کار هم لازمه که تفکر نقاد و خلاق رو در خودشون پرورش بدن. مطالعه رو باید جزء عادت‌های روزانه‌شون بدونن، باید رشته‌های آموزشی و شغلی رو بشناسن. برای این کار خیلی خوبه که پای صحبت‌ها و یا دل یعنی نوشته‌های افرادی بشینن و یا بخونن این نوشته‌ها رو که درباره شرایط شغلیشون و آموزشیشون توضیح دادن، خاطراتشون رو گفتن. و بعد هم خیلی خوبه که در یک هنری مشغول بشن که کمک میکنه به پرورش تخیل و چارچوب شکنی. از طرف دیگه خیلی خوبه که برای آموزش سرمایه گذاری بکنن، این مسئله رو به عنوان یک کاشت بعض در نظر بگیرن که در آینده میتونن نتایجش رو درو بکنن و فعالیت های گروهی و داوطلبانه رو هم تو برنامه های روزانه شون داشته باشن، به خاطر اینکه هم لذت مفید بودن و هم فضایی رو برای محک زدن توانایی ها این فعالیت ها فراهم میکنه. و در نهایت خیلی خوبه که صبور باشن و منظم باشن، به خاطر اینکه خب محدودیت بینایی دارن. این دو تا ویژگی بهشون کمک میکنه که در هم آموزش و هم در شغلشون موفق تر باشن. آخرین چیزی هم که هست خطاب به والدینه که خیلی خوبه که کلیشه ناتوانی و حمایت افراطی رو کنار بذارن، به فرزندانشون آزادی عمل بدن، استعدادهاشون رو سرکوب نکنن و با ثبت نام فرزندانشون در دوره‌های آموزشی فضای پرورش استعدادها رو فراهم بکنن و در نهایت با ایجاد یک فرصتی برای کسب درآمد و یا کسب یک موفقیت عملی انگیزه لازم رو برای پیگیری استعدادها رو در فرزندانشون ایجاد بکنن. خیلی متشکرم که تا آخر این اپیزود همراه من بودید. محتوای این اپیزود رو من مسعود طاهریان به همراه آقای عبدالله دادخواه برای شما آماده کردیم. خیلی متشکرم از کمک‌های فکری آقای حمید رفیعی، امید هاشمی و سرکا خانم پرستو ولدخان که به ما کمک کردن محتوای این اپیزود رو غنی‌ترش بکنیم، کامل‌تر و جامع‌ترش بکنیم. متشکرم از آقای اشکان آذرماسوله که کار تدوین و صداگذاری این اپیزود رو انجام داده و دم آقای میلاد خالص هم گرم که آهنگ‌های تیتراژ این اپیزود رو برای ما ساخته. آخرین چیزی که باید اشاره بکنیم حمایت‌های مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی هستش برای تولید و انتشار این اپیزود از پادکست زندگی با چشمان بسته. خب احتمالاً تا الان با خدمات متنوع مؤسسه آشنا شدید. مؤسسه خدمات‌های مختلفی رو برای افراد نابینا و کمبینا داره که فراهم کردن و برپایی نمایشگاه های از توانایی ها و دستاورد های افراد نابینا و کمبینا یکی از این خدمات هست و مؤسسه به دنبال اینه که در کل حمایت‌های خیرین حقیقی و مشارکت و همراهی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی رو جذب کنه برای اینکه بتونه بهتر و بیشتر به اعضای نابینا و کمبینای خودش خدمت رسانی بکنه. خیلی متشکرم. تا اپیزود دیگه لطفاً مراقب خودتون باشید.